بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان شاء الله على محمد و آل محمد. بحث ما درباره فلسفه اخلاق هست. عادتا در آغاز هر دانشی لازم است به برخی از پرسش‌هایی که قدما از آن به رؤوس سمانیه تعبیر می‌کردند بپردازیم. حداقل باید روشن بشود که فلسفه اخلاق چیست و تعریف آن چیست و چه تفاوتی بین فلسفه اخلاق مثلا با علم اخلاق یا علومی که همگون و هم مرتبط و هم خانواده با فلسفه اخلاقن، چه تفاوتی بین فلسفه اخلاق با اون علوم وجود داره. من اجازه بدید یه ابتدا گزارشی بدم از دو کتاب فلسفه اخلاقی که از استاد مصباح منتشر شده و دیدگاه ایشون رو در باب چیستی فلسفه اخلاق و علم اخلاق و ساختار فلسفه اخلاق بگم، تا بعد به نظریه و دیدگاه خودم بپردازم. جناب استاد مصباح یک کتابی دارن به نام دروس فلسفه اخلاق که انتشارات اطلاعات در سال 1367 این کتاب رو منتشر کرده. البته درس‌های استاد بوده در سال 61، ولی من از چاپ سال 67ش نقل میکنم. استاد در این کتاب، در صفحه ده این کتاب، اول علم اخلاق رو تعریف میکنه تا بعد به فلسفه اخلاق و فلسفه علم اخلاق بپردازه. پس سه تا دانش رو که با هم مرتبطن توضیح میده: یکی علم اخلاق، یکی فلسفه اخلاق و دیگری فلسفه علم اخلاق. در تعریف علم اخلاق میفرماید علم اخلاق علمی است که از انواع صفات خوب و بد بحث می کند، صفاتی که ارتباط با افعال اختیاری انسان دارد. پس موضوع علم اخلاق صفات خوب و بده، اما صفات خوب و بده ناظر به افعال اختیاری چی؟ انسان. پس اخلاق با افعال غیر اختیاری انسان سرکار نداره. پس موضوع علم اخلاق صفات فاضله و صفات رذیله است. موضوع علم اخلاق اینه. البته از آن جهت که برای انسان قابل اکتساب یا قابل اجتناب باشد. پس اولا موضوع علم اخلاق صفات فاضله و رذیله است، ثانیا صفات فاضله و رذیله‌ای که قابلیت اجتناب و ارتکاب را داشته باشند. ولی اگر صفات فاضله و رذیله‌ای باشه که انسان توان انجام اونها یا ترک اونها رو نداشته باشه، این که دیگه اصلا در علم اخلاق مورد بحث قرار نمیگیره. پس این تعریف علم اخلاق در کتاب دروس فلسفه اخلاق. و اما فلسفه اخلاق چیست؟ ایشون میفرماید فلسفه اخلاق دانشی است که از مبادی تصدیقیه علم اخلاق میپردازد. یعنی همین علم اخلاقی که تعریفش رو گفتیم یک سری مبادی تصدیقیه داره، یک سری پرسش‌های و پیش‌فرض‌های فلسفی داره که این پرسش ها و پیش‌فرض‌های فلسفی رو بهش میگن مبادی تصدیقیه علم اخلاق، که در کجا بحث میشن؟ در فلسفه اخلاق. مثلا گفته میشود معیار خوبی و بدی چیست؟ مثلا این یکی از پیش‌فرض‌های فلسفی است. با چه خط‌کشی، با چه معیاری میتونیم تشخیص بدیم یک گزاره اخلاقی هست یا نه، یک فعلی فضیلت هست یا رذیلت؟ معیار چیه؟ خط‌کش چیه؟ ضابطه تشخیص خوبی و بدی، حسن و خوب، باید و نباید، خوب و بد چیست؟ اینو دیگه در علم اخلاق بحث نمی کنن. علم اخلاق میگه چه فعلی خوبه چه فعلی بده. علم اخلاق میگه دروغ بد است، راستگویی خوب است. اینو علم اخلاق میگه. اما معیار سنجش خوب و بد چیه؟ یه پیش‌فرضی است، یک مبدأ تصدیقی است برای علم اخلاق که در فلسفه اخلاق ازش بحث میشه. و اما فلسفه علم اخلاق، استاد میفرماید فلسفه علم اخلاق دانشی است که موضوع آن علم اخلاق است، دانشی که علم اخلاق را موضوع بحث خود قرار می‌دهد و درباره چگونگی پیدایش علم اخلاق و تحولات آن و عوامل تحول زای آن و روش‌های علم اخلاق بحث می‌کنه. پس موضوع فلسفه علم اخلاق علم اخلاقه، علم اخلاق. اما علم اخلاق به لحاظ سیر تاریخیش، به لحاظ تطورش، به لحاظ تکاملش، به لحاظ روش تحققش، این بحث ها میشه فلسفه علم اخلاق. پس بین فلسفه اخلاق با فلسفه علم اخلاق تفاوته. در فلسفه اخلاق به دنبال مبادی تصدیقی علم اخلاقیم، یعنی گویا اگر بخوایم حالا ترتیب منطقی بین این سه دانش قائل بشیم، بعد بگیم اول فلسفه اخلاق شکل پیدا میکنه، بعد علم اخلاق، بعد فلسفه علم اخلاق. این نمودار رو رسم کنید. فلسفه اخلاق به مبادی تصدیقی و پیش‌فرض‌های علم اخلاق میپردازه، علم اخلاق به صفات رذیله و فضیلت، رذیلت و فضیلت اشاره داره و میپردازه، و فلسفه علم اخلاق دانشی است که درباره علم اخلاق تحقق یافته سخن میگه و سیر تاریخی و تطور و تکاملش را بحث میکنه. این مطالبی بود از کتاب دروس فلسفه اخلاق استاد مصباح صفحه 10. اما یک کتاب دیگری دروس فلسفه اخلاق که انتشارات اطلاعات این کتاب رو چاپ کرده، یک کتاب دیگری استاد مصباح دارند به نام فلسفه اخلاق که این کتاب رو شخصی به نام آقای احمد حسین شریفی تحقیق کرده، کتاب استاد مصباح، نویسندش استاد محمد تقی مصباح یزدی است، توسط احمد حسین شریفی تحقیق شده و شرکت چاپ و نشر بین الملل در سال 1381 چاپ اولش رو منتشر کرده. این شرکت تهران. در این کتاب استاد آمده معنای لغوی اخلاق و معانی اصطلاحی اخلاق و تعریف علم اخلاق رو ذکر کرده، بعد یه بحثی رو باز کرده تحت عنوان انواع پژوهش‌های اخلاقی و بعد از این وارد چیستی فلسفه اخلاق شده و بعد به مسائل فلسفه اخلاق پرداخته. این سیر بحثی است که از صفحه 13 شروع میشه تا صفحه 27 ادامه پیدا میکنه. در تعریف، در معنای لغوی اخلاق میفرمایند اخلاق جمع خلق است یا جمع خلق است که به معنای سرشت به کار میره، اما در اصطلاح اخلاق معانی مختلفی داره که استاد 5 معنای اخلاق رو، معنای اصطلاح اخلاق رو توضیح میده. از صفحه 13 تا 16 توضیح میده معانی اصطلاح اخلاق رو که 5 تا معناست.
اینا از کتاب دروس معانی اخلاقی از کتاب فلسفه
گفتن دیگه. یکی از معانی صفات راسخ نفسانی است. اگر صفاتی نفسانی باشه، درونی باشه و رسوخ هم پیدا بکنه، تبدیل بشه به ملکه نفسانی، به این صفات راسخ نفسانی اخلاق گفته شده. یک. دو، گاهی اوقات اخلاق یه معنای عام‌تری داره، صفات نفسانی رو اخلاق میگن، اهم از این که رسوخ پیدا بکنه به ملکه تبدیل بشود یا نشود. سه، فضائل اخلاقی. معنای سوم اخلاق فضائل اخلاقی است. یعنی گاهی اوقات اخلاق که میگن یعنی فضائل اخلاقی، فضیلت هایی که انسان داره. این فضیلت با صفت راسخه اما معنای خاصتری از معنای اوله. البته من دارم به ترتیب کتاب میگم، ولی اگر منطقی باز میگفتیم اول صفات نفسانی گفتیم شد که عامه، بعد صفات راسخ نفسانی که خاصتره، بعد صفات راسخ نفسانی فضیلتی که همون فضائله اخلاقی باشه، یعنی صفات مثبت در مقابل صفات منفی. معنای چهارمی که اخلاق داره نهاد اخلاقی زندگی است. نهاد اخلاقی زندگی یعنی اخلاقاً، یعنی هر نهاد یک واقعیت اجتماعی است. مثلا ما نهاد آموزش پرورش داریم، نهاد تعلیم و تربیت داریم، هر جامعه برای خودش یک مدل آموزش پرورشی داره، اونو بهش میگن نهاد آموزش پرورش، نهاد تعلیم و تربیت.
خب یه نهاد اجتماعی است به نام نهاد اخلاق، نهاد اخلاقی زندگی، یعنی اون مدل اخلاقی که در جامعه تحقق پیدا کرده. و معنای پنجم، نظام رفتاری حاکم بر افراد است. نظام رفتاری حاکم بر افراد، هر فردی یه نظام رفتاری خاصی داره که بر اساس اون مش میکنه. خب اینا معانی اصطلاح اخلاق. اما علم اخلاق چیست؟ بله ببین، استفاده راسخ نفسانی اهم است از این که مثبت باشه یا منفی. اگر مثبت باشه میشه فضیلت، اگر منفی باشه میشه رذیلت. فضائل اخلاقی صفات راسخ نفسانی مثبته. علم اخلاق چیست؟ استاد در این کتاب علم اخلاق رو اینطور تعریف میکنه، البته تعریف مختلفی برای علم اخلاق داره، در نهایت تعریف مرحوم نراقی رو پذیرفته که در صفحه 18 این کتاب این تعریف آمده. میگه علم اخلاق عبارت است از دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی متصف شدن و گرویدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هلاک کننده. پس عبارت است از دانشی، عبارت است از دانش صفات مهلکه و منجیه و چگونگی متصف شدن و گرویدن به صفات نجات بخش و رها شدن از صفات هلاک کننده. یعنی علم اخلاق دو تا کار انجام میده، یک توضیح میده صفات مثبت و منفی چیست، صفات مهلکه و منجیه چه صفاتی هستن، فضیلت و رذیلت چیست، و کار دومش چیه؟ اینه که چگونه انسان میتواند به صفات نجات بخش اتصاف پیدا بکند یا از صفات هلاک کننده رهایی پیدا بکنه، چگونه فضائل رو کسب کند و چگونه رذائل را از رذائل دوری بجوید. این علم اخلاقه. بحث دیگر انواع پژوهش‌های اخلاقی است که در این کتاب آمده. استاد می‌فرماید که از صفحه 18 تا 23 می‌فرماید به طور کلی پژوهش‌های اخلاقی رو میشه به سه دسته تقسیم کرد. یک، اخلاق توصیفی. دو، اخلاق هنجاری. سه، فرا اخلاق. اخلاق توصیفی در مقام توصیف اخلاق فردی یا اجتماعیه، یا آقا این اخلاق اینه، اخلاق مثلا جامعه انسانهای بدوی این است، این بوده. اخلاق مثلا مردم اروپا این است. یعنی بر اساس روش تاریخی توصیف میکنه نظامها و نهادهای اخلاقی رو. این کار اخلاق توصیفیه. در اخلاق هنجاری یا دستوری همون دانش اخلاقی است که قبلا تعریف کردیم، یعنی دانشی که باید و نبایدها، خوب و بدها، حسن و قولها رو معرفی میکنه. و فرا اخلاق یک سری مسائلی است مربوط به اخلاق که نه در مقام بیان توصیف نظام های اخلاقی است، نه در مقام بیان باید و نباید های اخلاقیه. یه بحث هایی فراتر از اخلاق که این بحث های فرا اخلاقی رو به سه دسته تقسیم کردن. یه دسته مباحث معناشناختی، یه دسته مسائل معرفت شناختی و یک دسته مسائل منطقی. حالا من با مثال روشن میشه که این فرا اخلاق چقدر تفاوت داره با علم اخلاق و اخلاق هنجاری یا توصیفی. در مسائل معناشناختی میان توصیف میکنن و تحلیل میکنن واژگان کلیدی علم اخلاق رو، مثلا خوب چیست، بد چیست، باید چیست، نباید چیست. توجه دارید؟ مجموع اینا رو بحث میکنن. تحلیل خوب، تحلیل بد، تحلیل باید، تحلیل نباید. خب این واژه ها و مفاهیم اخلاقی رو در فرا اخلاق بحث میشه. حالا انشالله ما داریم بحث رو. تو تحلیل خود خوب، وقتی میگید مثلا راستگویی خوب است، دروغگویی بد است، این معناش چیه؟ یعنی چی خوبه؟ یعنی چی بده؟ یه معنایی باید داشته باشه خوب و بد. اینا در حوزه معناشناختی بحث میشه. یه سری بحثای معرفت شناختی در فرا اخلاق مطرح میشه. مثلا خب میدونید یه سری گزارای اخلاقی، هر اصلا علم اخلاق مجموعه از گزارای اخلاقی است که علم اخلاق رو تشکیل میده. مثلا غیبت بد است، دروغ بد است، راستگویی خوب است، احسان خوب است، یا باید احسان ورزید، نباید ظلم کرد، باید عدالت ورزید. این گزارها میان گزارای اخلاقی. خب یکی از سوالهای معرفت شناختی اینه که آیا گزاره اخلاقی اخباری هند یا چی؟ انشائی. از طرق اخبار هند یا انشاء هند؟ یعنی گزاره اخلاقی دارن خبر میدن از یک واقعیتی، دارن از یک نفس الامری خبر میدن یا نه؟ گزاره اخلاقی کارشون اخبار نیست، انشاء، یک کار زبانی است. یه وقت شما با دستتون یک کاری رو انجام میدید، صندلی رو از یه جایی به جای دیگه منتقل میکنید، یا با دستتون یه نفر رو کتک میزنید، یه کار دستیه. همین کار ممکنه شبیه همین کار با زبان انجام بدید. با زبان یک کسی رو با تنفر یاد میکنید، یه وقت با دست کتکش میزنید، یه وقت با زبان او رو مورد عتاب قرار میدید، بهش میگید تو بد کردی، بی خود کردی، بتمر، برو گم شو. این مثل کتک زدنه، ها؟ بدتره. بله، میگن نیش زبان دردش بیشتره از نیش شمشیر و تیغ شمشیر، به خاطر اینه. خب اگر گزاره اخلاقی انشایی باشن میشه از سنخ اسپیچ اکت، یه فعل گفتاری میشه، یه کاریست که شما با زبان انجام دادید، نه با دستتون، نه با پاتون، نه با چشمتون، با زبان اومدید. حالا با زبان یه وقت کار خوب آدم انجام میده و کار بد انجام میده. مثل مرز کنید بی خود یک کسی رو مورد عتاب قرار بده، این کار بدی است، یا مثلا کسی رو تحسین میکنه و از خوبیاش میگه، مدحش میکنه، این در واقع فعل گفتاری و انشاء خوبی. حالا پس خود یک سؤال مبنایی است که اصلا گزاره اخلاقی انشاء یا اخبارن. اگه گفتید اخباراً یعنی داره خبر میده از یه واقعیتی، از یه نفس الامری، میشه که شما میگید آقا بیرون از کلاس باغچه هست، گلهای سرسبزی هست، درختهای سر به فلک کشیده هست، این که خبر میده از یه واقعیت نفس الامری. حالا ممکنه این خبر دروغ باشه، یعنی مطابق با واقع نباشه، ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه. خیلی فرق از بینی که ما گزاره اخلاقی رو اخباری بدانیم یا انشایی. دسته سوم از مسائل فرا اخلاق مسائل منطقیه و این که آیا باید و نبایدها، باید و نباید اخلاقی از هست و نیستها استنتاج می شوند یا نه؟ چون بحث از استنتاج میگن مسائل منطقی، یعنی وجه تصحیح مسائل منطقی اینه که در اینجا ما با استنتاج سر کار داریم. مثلا شما یه هست و نیستی در اختیارتون هست، میشه باید یا نباید این رو استنباط کنی؟ میگید خدا، مثلا میگید که این شخص پدر و مادر من است، یه خبره، یه هسته، پس باید احترامش بگذارم. این پس باید احترامش بگذارم از کجا استنباط شده؟ از اون هست. حالا سؤاله، آیا میشه باید و نباید و از هست و نیست استنباط کرد؟ این شخص دشمن من است، پس باید از او پرهیز بکنم، نباید به او نزدیک بشوم. آیا این بایدها و نبایدها از هست و نیستها استنباط و استخراج می شوند یا نمی شوند؟ حالا الان نمی کنم جواب این سال جواب بدیم، فعلا داریم میگیم که فرا اخلاق به چه مسائلی می پردازه. وقت جناب استاد مصفا می فرماید فلسفه اخلاق، چشم، فلسفه اخلاق عنوان دیگری برای فرا اخلاق است. که شامل اخلاق هنجاری و اخلاق توصیفی نمی شود و علمی است که تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد. علمی است که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می‌پردازد. یعنی فلسفه اخلاق به مبادی و مبانی علم اخلاق می‌پردازه که بعد از این مبانی ما میتونیم از علم اخلاق دم بزنیم. لذا این بحث‌های معناشناختی، معرفت شناختی، مسائل منطقی، اخلاق، یه بحث‌های گویا تقدم دارن بر علم اخلاق دیگه. استاد در اینجا بحث از فلسفه علم اخلاق و مطرح نمی کنه و آخرین بحثی که طرح می کنه مسائل فلسفه اخلاقه، که اصلا حالا که روشن شد فلسفه اخلاق چیست، محورهای سگانش چی هست، وارد مسائل فلسفه اخلاق میشه که 10 مسئله را نام می بره. در صفحه 24 تا 27 از کتاب فلسفه اخلاق این 10 مسئله رو نام برده. 1. پس 10 تا مسئله، مسائل فلسفه اخلاق عنوان بحث شد، 10 مسئله رو ایشون نام میبره. 1. چگونگی پیدایش مفاهیم اخلاقی. دو، منشأ پیدایش احکام و دستورات اخلاقی. مفاهیم اخلاقی مثل چی؟ خوب، بد، باید، نباید، حسن، قبیح، اینا مفاهیم اخلاقی هست. سوال اولی چطور این مفاهیم پیدا شده؟ سوال دوم، مسئله دوم این است که احکام و دستورات اخلاقی میگید باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، منشأ پیدایش این احکام اخلاقی چیه؟ سه، اخباری یا انشائی بودن گزارای اخلاقی. گزارای اخلاقی اخباری یا انشائی. چهار، جایگاه نیت در افعال اخلاقی. آیا ما در افعال اخلاقی ما حتما باید نیت خوبی هم داشته باشیم؟ مثلا یه وقت می‌بینید یک کسی میاد دست نابینا رو میگیره از عرض خیابون عبور میده، اما به نیت ریاکاری. فعل اخلاقیه ولی فاعل اخلاقی نیست، چون حالا غیر اخلاقی یا گاهی وقتا میشه ضد اخلاقی. یعنی ما یه حسن قب فعلی داریم، یه حسن قب چی؟ فاعلی داریم. آیا نیت هم شرطه در فعل اخلاقی؟ یعنی اگه یه کسی فعل اخلاقی فضیلتی رو انجام داد اما نیت اخلاقی درستی نداشت، آیا میشه گفت این فعل فعل اخلاقیه ولو فاعل فاعل اخلاقی نباشه؟ حالا ولو خودش لااخر خدا که میبینه. بعد علاوه بر این خود بعضی مواقع خود ما هم میبینیم تو بعضی خود تابلوه توجه داری. شما نگاه کنید این الان شهرداری تهران معبری شده برای ریاست جمهوری، توجه دارید؟ شما تهران، من هر هفته که تهران میرم میرم یه تغییر تهران پیدا کرده سرعت. شهردار تهران میدونه اگر خوب کار بکنه ممکنه در ریاست جمهوری رأی بیاره. خب به نیت ریاست جمهوری ممکنه این کاری خوبم انجام بده. آیا این کار اخلاقی است یا نه؟ من نمیخوام بگم نیست یا هست، ممکنه که شما فعل اخلاقیه ولی فاعل اخلاقی نباشه. اینم سوال 5 4 ها؟ نه ممکنه، ولی اصلا احتمال 100% یکی سیم گفت احتمال 100% اینطوری که من میگم. البته خیلی خوبه من اینو بگم خدمتون، ما ببینید هر حال ما تو دنیا زندگی میکنیم، چه اشکال داره؟ ممکنه کسی بگه آقا من به شهر تهران میرسم تا رأی بیارم که بیشتر برای من بکردم خدمت کنم، خب رئیس جمهور بشم بیشتر میتونم خدمت کنم تا شهردار تهران باشم، اشکال ندارم. مگه کسی دنبال پست و مقام باشه همیشه بده؟ باز بستگی به نیتش داره. یعنی شورای شهرداری تهران رو معبر قرار میده برای پست بالاتر، اما نه اینکه چون قدرت طلبه، نه میخواد بیشتر میبینه خیلی کار رو زمین مانده. توجه داری؟ خیلی مشکلات هست. من اگر رئیس جمهور بشم خیلی از این مشکلات رو با تدبیر، با درایت، با مشورت حل میکنم. خب این خب خدمتی بالاتر از این؟ بله، یه وقتی کسی حکومت رو میخواهد برای اعتبارات اجتماعیش، نه حکومت ارزشش از آب دماغ یه بز به تعبیر امیرالمومنین کمتره، از کفش وصله شده امیرالمومنین ارزشش کمتره. اما اگر حکومت رو برای احقاق حق، برای جلوگیری از ظلم بخواد، این بده؟ نه، تلاش بکنه که امیرالمومنین برای وقتی حکومت رو به دست گرفت، خب جنگ جمل درست کردن، جنگ صفین، جنگ نهروان. خب امیرالمومنین میتونست بگه خب حالا بیام بگید آقا تقدیم خدمت شما، ولی امام جنگید، خیلی از نیروهاشو هم از دست داد. خب اینجا بگیم امیرالمومنین برای حفظ قدرت خودش اینقدر، چه اشکال داره؟ حفظ قدرت لازمه، برای نیت مهمتری. لذا شما این رو تفسیر منفی هم نکنید. پنجم، الزامی بودن احکام اخلاقی. الزامی بودن احکام اخلاقی، آیا شرط احکام اخلاقی این است که الزام آور باشن، یا ممکنه احکام اخلاقی غیر الزام آوری هم داشته باشیم؟ دیدید در تکالیف فقهی میگیم بعضی احکام واجبن، بعضی مستحبن، بعضی حرامن، بعضی مکروهن. آیا در اخلاق هم همه احکام اخلاقی از سنخ وجوده یا نه ممکنه استحباب هم باشه؟ ششم، رابطه فعل اخلاقی با پاداش. چه نسبتی هست بین فعل اخلاقی و پاداش؟ یعنی هر کسی فعل اخلاقی انجام داد حتما باید پاداشش داد، یا نه فعل اخلاقی اخلاقی است ولو پاداش نداشته باشه؟ این یه بحثه. بحث هفتم، مبنای احکام اخلاقی و توجیه اونها چی هست؟ مبنای احکام اخلاقی و توجیه اونها. وقتی میگید باید عدالت ورزید، این چه توجیه و استدلالی داره؟ حتی حالا گاهی خود در مقام توجیه میرن سراغ، عرض کنم خدمت شما، غایاتش که اینو در بحث هفتم اطرح شده. در بحث هشتم عنوانی داره به نام استدلال پذیری یا استدلال ناپذیری احکام اخلاقی. اصلا احکام اخلاقی استدلال پذیر هستن یا نیستن؟ بحث نهم، ضرورت نظام اخلاقی برای هر جامعه. ضرورت نظام اخلاقی برای هر جامعه. و آخرین بحث، یعنی دهمین مسئله، ارتباط اخلاق با سایر علوم و معارف بشری. مثلا نسبت اخلاق با تربیت، نسبت اخلاق با علوم انسانی، نسبت اخلاق با جامعه شناسی، روان شناسی، یا گاهی خود مثلا نسبت اخلاق با دین. خب تا اینجا من گزارش چیستی اخلاق و علم اخلاق و فلسفه اخلاق رو از این دو کتاب استاد مصباح عرض کردم. حالا تا اینجا اگه سوالی دارید بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید. نه نه، بله بله، تفاوتش در اینه که در اخلاق توصیفی شخص میاد باید و نبایدهای یک جامعه رو گزارش میده که چه عملی فضیلت هست، چه عملی رذیلت.
یعنی
منظور
اینه که به طور
کلی
نیست،
در نظر میگیره اون رو توصیف میکنه. نه، یک نظام اخلاقی رو، یه علم اخلاقی، یه نظام اخلاقی رو میگن. آقا مثلا جامعه اروپا رفتار اخلاقشون این است. نه، فقط گزارشه. حالا اخلاق نسبی است یا نیست، اون بحث دیگه ایست. گزارش داره میده. به هر حال ما رفتار اخلاقی متفاوت داریم در کشورها. مثلا ما یه آداب اخلاقی داریم. بعضی کشورها وقتی به هم دیگه میرسن دست میدن، بعضی کشورها به هم دیگه میرسن معانقه میکنن، بعضی به هم دیگه میرسن کلاهشون رو برمیدارن، یه وقتی وارد مجلس میشه بلند میشن. خب بعضی جاها وقتی به هم میرسن سبحان الله بالخیر، ساکم الله بالخیر. خب دیگه این فرق داره، همه جا یکسان نیست. اما حالا آیا این خوبه بده؟ داره گزارش میده، کار نداره، فقط توصیف، فقط نظام اخلاقی. در اخلاق هنجاری میگید چه فعلی فضیلت است، چه فعلی فضیلت. در اونجا معنی شناختی مفردات مفاهیم رو فقط تبیین میکنه. بله 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 ب این هم مبانی بعد
اون
مسائل.
بعد اون
من
این سوال داشتم که گفتید یا اخباری بعد اخباری بعد نه آره، بعد ما اون داری اخباری یه واقعیت خارج داره خبر بوده.
بله دیگه، یعنی در واقع خود گزاره حکایت از واقعیتی نداره، اما ممکنه منشأش واقعیت باشه. خب دیگه یعنی یه فعله، یه کاره. شما وقتی یه میزی رو، یه صندلی رو جا به جا میکنید، این جا به جا کردن شما از یه چیزی حکایت میکنه؟ نه،
یعنی این ضمانت یه چیزی نداره.
ضمانت نه، ربطی به
ضمانت اخلاقی که
انسان باشه. خب ضمانت، بحث ما رو ضمانت چیز نیست، بحث اینه که یه وقت شما یه جمله ای دارید حکایت میکنه از ماورای خودش. مثلا شما میگید این صندلی است، این گزارش شما، گزاری شما داره خبر میده از یه واقعیتی که در خارج هست. اما یک صندلی رو جابجا میکنی، این جابجا کردن که حکایت نمیکنه از چیزی، نمیکنن. بعد در ادبیات خونده اید یه فرق اخبار و انشا رو نخوندی؟ ادبیات و جا مقدمات و اینا خوندید؟ اخبار اینش. خب حالا بله؟ حالا تو دبیرستان رو نمیدونم از این. بله شما به هر حال درس طلبگی هم خوندید نخوندید؟ خب باش. خب ما تا اینجا پس یک گزارشی از دو کتاب استاد مصباح در بحث تعریف فلسفه اخلاق و علم اخلاق یک گزارش مختصری داده شد. حالا من در واقع به مباحث و دیدگاهی که خودم دارم در این باب میپردازم تا بحث بیشتر روشن بشه. برای این که یک شناخت دقیقی از فلسفه اخلاق داشته باشیم، من به نظرم باید چند واژه رو توضیح بدیم. یکی تعریف فلسفه، یکی تعریف اخلاق و یکی دیگه انواع مطالعات اخلاقی و یکی دیگر تعریف، یعنی بعد از انواع مطالعات اخلاقی و تعریف آنها خود به خود بحث تعریف فلسفه اخلاق هم روشن میشه. بعدم به مسائل فلسفه اخلاق از دیدگاه بنده نکاتی رو عرض میکنم. پس پنج محور بحث داریم تا این پنج محور گفته بشه، ساختار و بافتار و تعاریف هم روشن میشه، معلوم میشه فلسفه اخلاق چی هست، چی کار میخواد بکنه و دقیقاً چه جایگاهی در بحثای علمی ما داره. اولین محور بحث تعریف فلسفه است. معمولا فلاسفه اسلامی و بسیاری از فلاسفه غربی گفتن فلسفه دانشی است که از عوارض و احکام موجود به ما هو موجود بحث می کند. فلسفه از عوارض و احکام موجود به ما هو موجود بحث میکنه، یعنی از احکام و عوارض اصل وجود. به عبارت دیگر گاهی اوقات ما از احکام و عوارض وجود خاصی سخن میگیم، مثلا میگیم درباره وجود اتم بحث میکنیم، اتم چیست، چه ویژگی هایی داره، یا درباره مثلا وجود سدیم یا وجود اکسیژن و هیدروژن یا از وجود زمین و آسمان و ستارگان و درخت ها و حیوانات و انسان ها بحث میکنیم. اینا وجود های معین و وجود های خاصی هن که هر کدوم از اینا یک احکام و عوارضی داره و یه دانش، بلکه دانش هایی رو تشکیل میدن. وقتی درباره این موجودات شما بحث کردی، دانشی به نام زمین شناسی، ستاره شناسی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی و ده ها دانش دیگر به وجود میاد. اما همه این موجودها که تک تکشون یک سری ویژگی های خاصی دارن، همه شون به هر حال وجودند و از اون جهت که وجودند دارای یک سری احکام و عوارض و ویژگی های هستن. زما علاوه بر ویژگی های خاصی که زمین داره که آسمان نداره، یه ویژگی های آسمان داره که زمین نداره، یه ویژگی مشترکی همه موجودات دارن از اون جهت که موجودن. مثلا میگید که وجود اصالت دارد، وجود حقیقت دارد، فرق نمی کنه این وجود میخواد وجود شجر باشه یا حجر و فلک و مدر، یا میگید وجود یا ذهنیست یا خارجی، برای دست به هر وجودی بزنی یا ذهنی یا خارجی فرق نمی کنه این وجود زمین باشد یا زمان. میگید وجود یا علت هست یا معلول، وجود یا حادث هست یا قدیم، وجود یا مجرد است یا چی؟ مادی. اینا همه احکام وجود به ما و وجوده. ویژگی ها و احکام و عوارض عمومی موجودات را در کجا بحث می کنن؟ در فلسفه. و این فلسفه تقسیم می شود به امور عامه و الهیات بالمعنى اخص. امور عامه که بحث‌های مربوط به اصل وجوده و یکی از این وجودها وجود واجب تعالی است، چون یه تقسیم دیگر این است که وجود یا واجب است یا چی؟ ممکن، یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود. بعد بحث از واجب الوجود رو میان کجا بحث میکنن؟ در الهیات بالمعنى اخص. خب این فلسفه ایست که چه مشائیان، چه اشراقیان، چه طرفداران حکمت متعالیه این فلسفه رو به این صورت دنبال کردن. اونا ولو بین اینا در بعضی مسائل اختلاف نظراتی هست، ولی ساختار و بافتار فلسفهشون و تعریفشون از فلسفه اینی که عرض کردن. خب اگر فلسفه رو اینطور معنا بکنیم، ما از دل این فلسفه چیزی به نام فلسفه اخلاق بیرون نمیاد، بلکه اصلا فلسفه اخلاق در گویا مقابل و قسیم این قرار میگیره، چون در زمان ارسطو و بعدش میگفتن آقا تمام علوم و دانش ها رو تقسیم میکنن به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری تقسیم میشود به فلسفه اولا، فلسفه وسطا، فلسفه سفلا. فلسفه سفلا طبیعیات، فلسفه وسطا ریاضیات و فلسفه اولا همین عوارض موجود به ما و موجود هست که عرض کردیم. و حکمت عملی هم تقسیم می شود به اخلاق، سیاست مدام و تدبیر منزل. البته ارسطو در کنار حکمت نظری و عملی حکمت تدبیری یه حکمت شعری هم داره که بعدها در تاریخ فلسفه اسلامی دیگه به این بخش توجهی نکردن و حذف کردن. در این اخلاق که یکی از بحث‌های حکمت عملی است، مباحث فلسفه اخلاق هم مطرح می شده. یعنی شما اگر کتاب‌های افلاطون و ارسطو رو ببینید، بحث‌های فلسفه اخلاق در کتاب اخلاق مطرح می شده. یعنی کتاب اخلاق نیکوماخوس که کتاب اخلاق ارسطو هست، ارسطو حتی 3 کتاب داره در اخلاق، اخلاق کبیر داره، اخلاق صغیر، اخلاق متوسط. اخلاق نیکوماخوسش که اخلاق متوسطه الان در دسترس هست و اونجا بحث فلسفه اخلاق هم داره. یعنی فلسفه اخلاق زیر مجموعه فلسفه اولا نیست، بلکه فلسفه اولا زیر مجموعه حکمت نظری است و اخلاق و فلسفه اخلاق زیر مجموعه حکمت عملی بوده. چیو؟ فلسفه اخلاق و فلسفه اخلاق زیر مجموعه حکمت عملیه و فلسفه اولا زیر مجموعه حکمت نظریه. اصلا ربطی اینا با هم نداشتن. ما اومدیم برای این که فلسفه اخلاق رو و سایر فلسفه های مضاف به حقایق رو الهی بالمعنى اعمی که الهی بالمعنى اخص هم جزش بوده. بله، ما برای این که فلسفه اخلاق و سایر فلسفه های مضاف به حقایق زیر مجموعه فلسفه قرار بگیر، اومدیم یه تعریف جدیدی برای فلسفه پیشنهاد دادیم. گفتیم فلسفه دانشی است که از عوارض و احکام انسان انضمامی بحث می‌کند. این تعریف جدیدی است از خود ماست، دیگران این تعریف رو نگفتن، ولی اگر دقت کنید با توضیحاتی که میدم میبینید چطور میتوان از دل این تعریف فلسفه همه فلسفه‌های مضاف رو از جمله فلسفه که مضاف به اخلاق شده، یعنی فلسفه اخلاق رو هم از دل این تعریف بیرون آورد. عرض میکنم ببینید هر انسانی، خود شما هم همینطورید، همه همینطورن، هر انسانی بالبداهه وجود خودش رو در میابه. یک خودشناسی فطری و حضوری و وجدانی همه ما داریم. یعنی شما اگر از همه چی غفلت بکنید اما خودتون رو میابید، همونی که ازش تعبیر میکنید به من، نه تصور من، حقیقت من. این حقیقت من رو هر کسی مییابد و این یافتن هم بدیهیه با علم حضوریه ها. البته بعد از این که این من رو با علم حضوری و وجدانی یافت، بعد یه تصوری هم از این من پیدا میکنه که با علم حصولی این تصور رو میابد. ولی فعلا ما به مرحله علم حصولی نرسیم. همین من را با علم حضوری و وجدانی همه میابیم. از این من حضوری و وجدانی من تعبیر کردم به انسان انضمامی، به تعبیر عرب ها العینی، تعبیر واژه انگلیسیش کانکرید. کانکرید یعنی انضمامی، یعنی حضوری، یعنی واسطه دیگه بین من و من نیست. وقتی این انسان انضمامی رو تحلیل میکنید و دربارش بحث میکنید، این انسان انضمامی رو میتونید با روش تجربی به مباحثش بپردازید، میتونید با روش عقلی مباحث اون رو دنبال کنید. اگر با روش تجربی از این انسان انضمامی بحث کردید، علوم تجربی انسانی به دست میاد. اما اگر از انسان انضمامی با روش عقلی خواستید بحث کنید، فلسفه تحقق پیدا میکنه. پس فلسفه دانشی است که با روش عقلی پیرامون انسان انضمامی بحث میکند و میخواد احکام و عوارض این انسان انضمامی رو بشناسد. خب تا اینجا بحث رو داشته باشید، من انواع عوارض انضمامی رو میگم، جلسه بعد توضیح خواهم داد تا روشن بشه چطور از دل این تعریف فلسفه به فلسفه اخلاق خواهیم رسید. بله، سوالی ندارید؟ بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت.